میشه ولی مستند باید. رو حساب کتاب و استناد باید باشه دیگه در حقیقت، یعنی دلیل باید باشه. کسی بتونه توسعه بده میتونه، ولی خب مدلل باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل روایتی رو مثلتون خوندم، ناقص موند این روایت، از بهار الانوار بود. منتها روایتی رو که خوندیم بعدش اطلاع پیدا کردیم به این روایت با این که علامه مجلسی در بهار الانوار از کتب نسبتا معتبری مثل کمال الدین مرحوم صدوق یا امالی ایشون از این دوتا کتاب نقل کرده و مضمون این روایت هم تقریبا اکثر مضمونش مخالف مبانی اسلام نیست، ولی یکی دوتا اشکال تو این روایت وجود داره که ثابت میکنه که این روایت روایت معتبری نیست. و این توجه و التفات رو جناب علامه علم تاریخ و حدیث مجتهد بزرگ جناب سید جعفر مرتضی العاملی حفظه الله تعالی، ایشون تو کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم که کتاب بسیار تحقیقیه ایشون نوشته، تو جلد 2 صفحه 66 یا 68 اونجا تذکر داده که این روایت از دو جهت مشکل داره. یکی از این جهت که راوی روایت که ابن عباس باشه، از عباس که پدرش باشه داره نقل میکنه، در حالی که عباس عموی پیغمبر 2 سال بزرگتر از خودش بوده تقریبا. خب وقتی 2 سال بزرگتر بوده، تمام روایات فضای روایت از اول تا آخر طوریه که انگار حداقل یک جوان 20 سال به بالای 20-30-40 سال به بالاییه که بعد اون وقایع رو دید و اتفاق داده، در حالی که 2 سال بزرگتر بوده فقط حضرت یعنی عباس عموی پیغمبر. لذا این جوره نمیاد، مثلا با کل روایت سازگار نیست که خود عباس نام کرده باشه، اگه عبدالمطلب نام کرده میشد. یکی هم این که خب این که تو روایت اومده که عباس این قضیه رو فراموش کرد تا موقعی که اسلام آورد، یعنی حدودا چندین و چند سال این قضیه فراموش شد، حتی موقعی بعثت هم فراموش کرده بعد ما یادش اومد. این خیلی عجیبه، یه واقعیه به این مهمی با این خواب عجیب و غریب و انسان چنان یادش بره که پیغمبر مبعوث هم بشه بازم یادش بره، بعد عام الفتح که عباس مسلمون شد اونجا یادش بیاد. این با عقل خیلی جور در نمیاد، واقعا خیلی بعیده. لذا این دوتا اشکال اساسی این روایت داره که باعث میشه که بیشتر انسان شک کنه به اینکه این روایت ساخته شده و گذاشته. لذا با اینکه که میگم از کتابای شیخ صدوق علامه از نقل کرده بود سندم داره، ولی سندش صحیح نیست و مضامینش هم با این چیزایی که عرض کردم خیلی معتبر نیست. لذا روایت دیگه ما ادامه نمیدیم، همین تذکر رو دادیم که این روایت درست نیستش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو اغراض نعت بود. خب عرض خدمتتون که اغراض نعت 6 غرض خونده شد، درسته؟ تخصیص، توضیح که در بلاغت به هر دو میگفتن تخصیص، مدح سومی، ذم چهارمی، ترحم پنجمی، 5 تا غرض خونده شد. کشف هم بود، با کشف میشه 6 تا. آیه داریم گفتن اگر مستند باشه گفتن، چون گفتن اصل میشه توسعه داد، گفتم آره، یعنی به هر حال چیزه، ولی میدونید چیه، شما یه فضایی رو ترسیم کنید. ما یکی از قرائن همین تبادره، میگه الفی که با است، این لحن رو وقتی شما نگاه میکنید این نعت کار آمد، اصلا از اول صفت رو برای چی وضع کرده. اگر بگه برای این مجرد این وصف کردن که دلالت کنه برای یک صفت، صفت لغوی، یعنی او وصفی در موصوفش، خب سوال اینه که این وصف باید زائد بر موصوفش باشه یا ذاتیش هم باشه کافیه. تبادر و عرف بیشتر میره سراغ وصف ذاتی، وصف عارضی. یعنی چی؟ یعنی میگیم الفی که چنان است، این چنان صفتیست برای الف. خب این چنان که صفتیست برای الف، الف میتونه این صفت رو داشته باشه میتونه نداشته باشه، برای همین ما اینو اضافه میکنیم. این قطعیه، قدر متیقنه بس. حالا یه نفر بیاد توسعه بده بگه نه، الفی که این چنین است، این چنین صفت برای این موصوف، بعد ولو ذاتیشه، چون تو صفت کاشفه اون صفتی که میاد ذاتیاته، ذاتیات عرفی ها نه ذاتیات منطقی، یعنی تمونه، بازش داری میکنی، یعنی طویل و عمیق و عریض چیزی جز جسم نیست، مستعمل فی غیر موزله چیزی جز مجاز نیست، همونه، وصف اضافه نداره. این به این برمیگرده که شما اصل کار کرده نه و اصل وضعشو و اون چی به وسیله توازن چیزی که عرف میفهمه، این که اون صفت باید عارض باشه به شرط شیء باشه یا نه لا به شرط نسبت به این. اگه لا به شرط باشه بله صفت کاشفه میاد میره تو غرض هستی، ولی احتمالش قویه که صفت باید زائد باشه، این عرف اینجوری میفهمه.
شما
حالت اینا نه است، با صفت های دیگه، چون هاره سه چهار تا صفت هم بعدم میاره که لازلون تو سی دو برد
مثلا با این چهار پنج صفت کنم
یه واقع میتونیم، خب یعنی تکامل تحصیل
های
لازم انجام
میشه،
خب اگه یه صفت دیگه اضافه کنم این باید بشه صفت کشف ماهیت، درست کنیم؟ نه اصلا صفت کشف معلومه نفهمیدید. صفت کشف چیه؟ صفت کشف یعنی اینی که شما اونو معرف قرار، یعنی کل و بقرتن اینه؟ مثلا موجب کلی با در بیاره؟ نه اون که نمیگن صفت کاشفه منظور نیست، صفت کاشفه نیست کل و تعریف بقره اینه، اینجوریه؟ تعریف ها هر تعریف رو میگیم کاشفه، هر تعریف آره کشف خاصی، و الا کشف بالمعنی الاهم تو تخصیص و توضیح هم هست دیگه، شما وقتی میگیم مرد به زیدن العالم کشف نمی کنه، اصلا اصطلاح کشف اینجا یه معنی خاصیه، یعنی کشف عن ماهیت، یعنی مبین ماهیته، نه مبین یک صفت. شما وقت میگه مرتب رجل زیدن العالم، عالم که مبین ماهیت رجل نیست، چرا؟ چون رجل الزاما عالم نیست که. کدوم ششمی؟ همین کاشفه؟ اگر شما فرض کنید مثلا اینجوری باشه که یه موصوفی رو دارید در نظر میگیرید، مثلا 5 تا صفت میارید اشتراکاتش حذف میشه، آره منحصر به فرد میشه، وقتی منحصر به فرد شد یه صفت دیگه میاری، ظاهر اینه که اون صفت دیگه آره جزء تخصیص نیست، میاری تو اغراض دیگه، مد میتونه باشه، زن باشه، ترحم باشه. ببین قید نداریم همچین چیزی، ببین قید شما میگید قید توضیحی، ببین یه اصطلاحی رو تو کتاب علوم دیگه خوندید یا تو کتابا، اصلا قید توضیحی یعنی چی؟ یعنی قیدی که برای توضیح اومده، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ابهام داره دیگه؟ اب نداره، نحوه ابهامی باید برای موصوفت در نظر بگیری. وقتی
حالتشو نمیدی، یون کار خرام و خرامان
خب حالت این حاله که شما داری میدید،
خب ولی به صورت سفت برنش
کار خرامانی، حالا مثلا گاوی که این چنین است، خب اون صفت بازم میشه تخصیصی، چون شما دو نوع گاو داری در عالم، اگر منحصر به فرد شوشی میشه مد، زم، ترحم. چرا؟ همه افاده داره میده دیگه، پس یه فایده ای داره، فایده چیه؟ خب خب توضیح نحوی که نیست که توضیح، یکی از توضیح میخواد این حقیقت این مطلب اضافه با آدم بگه.
خب این ماهیت این گال خاص رو برما بیشتر بازم مدرش این ماهیت رو
بیشتر
حلقش واضح کردن بیشتر اون گال
که چی بشه؟
خب
میخوام بگم که همون تو اون فضا که چی بشه؟ ببین خود همین غرض میانیه یا غرض اولی که چی بشه؟ ببین من مثلا مثل اون جریان مثلا یه چیزی گفت شما یه صفتی میاری، خب صفت رو میخوای میگی این صفت رو نیارم ها، مخاطب اشتراک مثل همون دیگه، مثلا مخاطب اشتراک رو نمیفهمه، یعنی منحصر به فرده. بعد یه صفتی میارم توضیح بشه. الان تو بسم الله الرحمن الرحیم همین جوریه دیگه، رحمانو برای چی میاری؟ با اینکه الله اشتراک نداره، شناخته شده است. میگی یه توضیح میخوام بدم، یه صفتی رو درش بیان کنم که چی بشه؟ اینجا مدحه. خب تو جاهای دیگه باید ابراز خاصش در بیاد. توضیح یه عنوان عامیه که غرض نهایی هم نیست. چون همینقدر من فقط میخوام مثلا یه چیز اضافه بگم، معلومم هست نعت، مثلا میخوام یه صفتی رو برش بگم. چرا میخوای بگی؟ این سوال غلطه؟
نه غلطه.
خب این چرا میخوای بگی؟
ما همیشه فقط یه موجود رو به اصطلاح رو فرد شما
نداره. نداره، ما میگیم همون توضیح بیشتری که میخواییم بگیم، یعنی خودش معلول یه علتیه. اون علت چیه؟ و الا مد، زم، ترحم، تعمیم، تفصیلی که الان میخواییم بخونیم همش دیر مجموعه حرف شماست.
آخه
میدونم
بی به
شرطی
که
مد و زم و اینا
رو انشاء نداریم.
اصلا
ربطی
به
انشاء
اینجا نه، سیاد مده اینجا سیاهای من اینجا انشاء نمیشه.
اونجایی که مثلا هم یا خبر با برد سرمی من انجام شد، اونجا هم یه احتمال داشت، یه احتمال داشت که شاید اینا برده این هم دو سرسته این کنید ابراز یا مثلا ایجاد
خارج خوشد
من که مثلا برده کنیدم.
اب نداره، شما میخوایی تمام اون مواردی رو که از تخصیص خارجه رو دیر مجموعه یه چیز درست کنید، اینجوری منظورته؟ ببینید شما اب نداره، بیایید اینجوری بگید یا صفت برای تخصیص میاد، تخصیص بلاغی، یا توضیح به اصطلاح شما. خود توضیح اغراضی داره، این اشکال نداره، اینو قبول کن.
خب
حالی
جوریه
تخصیص
برای تخصیص
تخصیصی که اینجا گفته شده تقلیل اشتراکه، اشتراک اسمی یا مسمایی،
یعنی مفهوم
هر دو
آره. هر دو باشه این بحث ما میشه، چون تو مفهوم هم یه اتفاقی افتاده همونجوری که میگه اون گاوه خرامانی میخواد درسته که مثلا نداره غیر فرامانی، خود مفهوم غیر فرامانی رو داره.
نه منظورم از مفهوم تو بیشتر تو توضیح بوده، تو معارف بود، اینجور مفهوم نه. اونجوری که شما میگید که هر صفتی برای توضیح مفهوم میاد دیگه، اون که چیز نمیشه که، یعنی اون یه حالت
نه این هست اینو ما باید سرش سرش گیر داره.
حالا دیگه برمیشته باید دفت بشونیم چجور میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمتتون که 6 تا غرض پس خونده شد، غرض هفتم عبارت است از تأکید. تأکید رو چند تا مثال دارم، مثلا آیه 13 سوره حافظ، فَإِذَا نُفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. نفخ یعنی دمیدن، نفخه یعنی یک بار دمیدن، پس یک قشنگ سوش در میاد، خودش صیغه مره است مثل ضربه. واحده میشه تأکید دیگه، صفتش هست. بله بعضیشون جوری به نفته اینجوری نیست، که قاعده کلی نداریم که. ما داشتیم یه جایی که شما مصدرت وزن تا داشت، اونجا باید واحده رو بیاری. مثل چی؟ مثل اکرام، مثل اقامه. اقامت و اقامتن وحدت ازش در نمیاد، پس باید بگی واحدتن، درسته؟ ولی یه جاهایی داری شما نشده مصدر وضع شده، تاش تای وحدت نیست. خب رحمت مصدر وضع شده، یعنی رحم کردن، نه یک بار رحم کردن، جواب واحده بیاری میشه صفت تخصیصی. ولی نفخه برای همین اصلا شروع بیانم اینطور بود، گفتم نفخ یعنی دمیدن، پس نفخ داریم. نفخه همه گفتن یعنی اینجا همه تاکید کردن، کسی اینجا صفت تخصیصی نگرفته. نفخه یعنی یک بار دمیدن، تو واحده نیاز بیش نبود، میشه تاکید. فعلا گوش بدید، غرض کلن که تموم شد موقع چراغ سبز که نشون دادم چیز کنید، اشکال کنید. عرض به خدمتون آیه دیگه ای رو از سوره نحل آیه 51 مثلا مثال دادن، و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین. خب اون الهین یا اونون دلاته بر تصمیه میکنه که اثنین میشه تأکید. یه بحث نیم صفحه یه صفحه مفصل تو متول در مورد لا تتخذوا الهین اثنین هست، که اولا اثنین بدل عطف بیان تأکید برای چی اومده، بحث مهم مفیدیه، اونو دیگه بر مباحثه مراجعه کنید، تو مباحثه بحثش کنید به درد میخوره. تو همین فکر کنم یا اینجاست یا بدل، یه آدرس دقیقش رو بخواید بدم. آره کاری ندارم، من سریع بگم بهتون کجاشه. بله عرض به خدمتون که تو عطف بیان بحث کردیشون صفحه 97. بعد میدونی اونجا چی میگه؟ میگه بعضی ها اینو برای تو باب نحتو بردن، بعضی تو باب عطف بیان، کدومه حق چیه؟ یه بحثی داره، بخونید حواشی رو نگاه کنید، خودتون نظر بدید که این اسنه چیه. در هر حال بعضی تأکید گرفتن، خب یعنی چیزا ها صفت مال تاکید، تاکید اصطلاحی نیست، یا این از سه حال خالی نیست، یا صفته یا عطف یا بدل، دیگه احتمال چهارم وجود نداره. هر کدوم باشه به غرضش تاکیده، یعنی ترکیبش اختلاف توش، ولی غرض مشخصه، غرض تاکیده. حالا شما بگو بدله برای تاکیده، بگو عطف بیان برای تاکیده، بگو صفت، غرض تاکیده. حالا نکته تاکید چیه؟ اونم الان این نکته سال بعد چی عرض می‌کنم که اصلا تاکید چی جوریه. یا مثلا یه مثال قشنگ دیگه هم زدن، امس داور و لایعود. امس یعنی دیروز، از داور یعنی گذشته، گذشته یعنی چیزی گذشته، دوبور دیگه یعنی خوش کرده، دیروزی که گذشت بر نمیگرده. خب دیروز دیروزی که نگذشته که ما نداریم که، یرحمکم الله. خب حتی یه بیانات لطیفی دوسوقی تو حاشیه عرض به خدمت مختصر داره در اینکه این چرا امس دابر حالا اینجا اینجوری میگه عرب. آه دیگه این به قول معروف میگن توضیح واضحات دیگه، برای چی اینجوری میگه؟ اینو مراجعه بفرمایید. عرض به خدمتون که بله خیلی قشنگ گفته، جلد یک صفحه 592. من میخوام یه ذره چیزایی که واضحه با مراجعه به دست میاد و نگم اینجا، شما خودتون دیگه مراجعه کنید، راحت میتونید بفهمید. جلد یک صفحه 592 حاشیه دوسوقی مراجعه کنید. چرا داور رو میاره عرب اینجا؟ دو تا نکته گفته خیلی لطیفه، اون انشاءالله مراجعه کنید. اما نکته کلیدی که میخوام اینجا عرض کنم اینه که ما میگیم غرض هفتم از نعت تأکیده، ولی خود تأکید مقام نیاز داره، معلوله، علت میتونه داشته باشه. یعنی اینطور نیست که شما بگید خب من صفت میارم مال تأکید دیگه، نه اینطور نیست، بی در پیکر نیست. یه جایی مقامی جایی تأکید میطلبه، مثلا عنایت متکلم میخواد بیشتر نشون بده، توهمی رو میخواد دفع کنه، غفلتی رو میخواد دفع کنه، تو اغراض تأکید ما انشالله میخونیم. اون اغراض تأکید خودش میتونه اغراض همین باشه، یعنی باب تأکید که انشالله میخونیم اغراض اون تأکید اغراض نمیدونه. پس خود نعت میاری برای تأکید، چرا میخوای تأکید کنی؟ اون خودش عللی داره. خواهم بگم یه علت میانیه، ولی همینجوری که هر جور دلت بخواد تأکید کنی که اون مقام باید بطلبه. حالا سوالی هست اینجا؟ خب شماره هفتم دیگه. غرض هفتم، هشتم، هشتم، بله هشتم، هفتم معانه نه ولی هشتم بحث ماست. هشتم تأمین. اینو همول حوامه ذکر کرده سویتی تو همول حوامه فعت تسریع لطوزه میشون آدرس داده که هستش. مثال دارن ان الله یرزق عباده الطائعین والعاصین. خب وقتی شما میگه ان الله یرزق عباده، یعنی خدا بنده هاشو رزق میده، بعد تعمیم میدی میگه اون بنده ها، نه بنده های خاصی ها، همه بنده ها، چه اون اطاعت کنندگان چه اون در حقیقت عصیان کنندگان. گفتم اشکال نکنید تا آخر بحثم میشه چرا سبز که شد اون بود. ان الله یحشر الناس الاولین والآخرین، خدا هم مردم رو محشور میکنه، الاولین والآخرین اینا صفت هم دیگه، از جهت ترکیب نحوی نحت هم دیگه. برای چی اومده؟ داره تعمیم میده، میگه همه، همه یعنی همه، یعنی اولین و آخرین تعمیم میده. یقبل الله من عباده صالح الاعمال الکثیر والقلیل، الکثیر والقلیل، کم و زیاد. اینا مثالی که دادی، مثلا از آیه قرآن زده، آیه سوره 100 آیه 121 سوره توبه. خب دقت بفرمایید، ببینید یه قاعده هست تو نه، میگن که اضافه جمع مفید استغراق. من خودم یه مقاله مفصلی تو این زمینه نوشتم، خیلی مفصل، که اینو ریشه‌یابی کردم، علتیابی کردم، صحت و سقمشو بررسی کردم، منشأشو بررسی کردم، مفصل. به هر حال ولی معروفه فی الجمله هم حرفشون درسته، یعنی غلط نیست، که اضافه جمع مفید استغراق. یعنی شما وقتی میگی که جاء، چطور جاء العلماء میگی الف لام استغراق داریم؟ وقتی شما میگی جاء علماء البلد، این ظهور در عموم و شمول داره، یعنی گویا همه علمای بلد اومده، لذا میتونی استثناء کنی، بگی جاء علماء البلد الا فلانی و فلانی. اگر عموم و شمول رو نمیرسوند، فل جمله به صورت قضیه مهمله بود، چجوری میتونستی استثناء کنی؟ بگی من که نگفتم که همشون، که تصریح در شمولیت و عمومیت نداره. کی تصریح داره؟ موقعی که ادوات تصریحش میره. اینجوری بگی جاء کل عالم، جاء جمیع علماء البلد، اینو میشه تصریح. نه نص تو تصریح احتمال خلاف نمیده، یعنی هر دیگه اینجا تصریح میکنی، عذر و بهانه‌ای نیست که تو گفتی همه، گفتی همه، یعنی همه رو آوردی حالا با عدادش، ولی یه جایی نمیاری همه رو، میگی علماء بلد اومدن. این میگن ظهور در استقرار. ظهور یعنی اینکه تبادر اولی اینه، میتونی چیز کنی تعویل بره، ولی تعویلش خلاف ظاهره، قرینه میخواد. خب حالا مثلا تو این مثال هایی که ایشون زده، مثلا ان الله یرزق عباده، خب ظاهرش همینه که همه بنده. ان الله یحشر الناس، ظاهرش اینه که همه بنده، همه مردم. ان یقبل الله من عباده صالح الاعمال، اینم باز با اینکه جمع نیست، ولی باز یه قاعده ای رو اوائل این امثال که خدمتون بودم عرض کردم، نمیدونم تو همون درس اول بود که گفتم که رضی قاعده داره که اضافه اسم جنس اگر عهد نباشه مفید استغراق است. این همون جلسات اولیه گفتم. اینم یه قاعده است که اضافه اسم جنس وقتی اضافه میشه اگر عهدی در کار نباشه مفید است، اینم مفید استغراق است. البته اینا استغراق از کجا فهمیده میشه، منشأ میشه، اینا بحثای دقیق اصولی و اینا هم داره، ولی به هر حال شما وقتی میگی ضربی زیدن قائما، یعنی همه ضرب من، یا اشاره به ضرب خاصی میکنی، اگه نمیکنی همه رو شامل میشه، کلا من میخوام بزنم ایستاده میزنم، ضربی زیدن قائما مثلا معنیش اینه. خب پس لذا یقبل الله من عباده صالح الاعمال هم ظهور داره در همه اعمال صالح. خب حالا با توجه به این ظهورات تأمین، پس از خود چیز منعوت و موصوف اینجا استفاده میشه. برای این که این پس اینو گفتن تأمین، منظورشون چیه؟ ما اینو اصلاح کردیم تو اون PDF، چی نوشتیم غرض رو؟ تنسیز بر تأمین، اون عبارت دقیق تره، یعنی غرض از نعت تنسیز یه نحوه تأکید در حقیقت، شاید یه معنی برمیگرده به همون تأکید، ولی خب این عنوان رو جدا کنیم، حالا زیر مجموعه تأکید باشه، این عنوان اینجوریش درسته، تصریح بر تأمین، تنسیس در تعمیم، یعنی عبادتو به هر حال وقتی شما میگه خدا بنده‌هاشو روزی میده ها، این دغدغه 20 درصد 40 درصد تو ذهن هست که همه رو حتی آدم بدا رو میگه آره. اصلا برای همین اینجا با گاهی با لب مسلمه ان الله یحشر الناس، همه مردمو میگه همه اولین و آخرین. خدا صالح اعمال رو قبول میکنه، کم و زیاد، چون زیادشو میدونیم قبول میکنه، تو کمش بالاخره ذهن دغدغه داره، این دغدغه رو رفع میکنه با صفت آوردن. پس این میشه غرض دیگه، میشه تنسیس تصریح و تعمیم. بعید هم نیست این بره همون زیر مجموعه تأکید. حالا سوالی هست؟ چرا؟
چون این مثال هایی که میدنه همش میدونه یه واقع جمعی میاره و تا صفت هم یه حالتی که مثلا گرده هم هستن.
خب
این جمع ازداده که عمومیت میرسونه
اب نداره. شما تو بحث صفت کاشفه چه اشکال نکردید؟ این اشکال نرفته به شما بکنم، شما این اشکالی که اینجا کردید چرا تو صفت کاشفه نکردید؟ یه الان اشکال میکنید. آره دیگه صفت کاشفه هم اشکال شما وارده، این اشکال نرفته. یعنی شما میتونید تو صفت کاشفه هم بگید وقتی میگیم الجسم العریض العمیق، خب دو تا لفظه. یا بعضی موقع اصلا شما چه بسه ممکنه اون صفت کاشفه رو با واو بفهمونید، بگید که الجسم العریض و طویل و العمیق، مثلا با ست واو بفهمونید. ببین ما اونجا چی گفتیم؟ ما الان اینجا صفت و الاولین و الاخرین مجموعا با هم میگیریم. ما اینجا یه بحث معنوی داریم، یه بحث لفظی داریم. یه مثال حاشیه شریف مراجعه کردید بحث صفت کاشفه؟ ای کاش مراجعه میکردید. الان مشغلتون زیاده میدونم. اب نداره. حالا چون میگم مشغلتون زیاده من میگم. ولی خب این آدرسی که میگم مراجعه کنیم بعد مشکل هم میشه. ببینید یه مثال ساده تو شریف زده بود. کی مراجعه کرده هاشی شریفو؟ دیدی؟ خودت دیدی؟ چی تشبیه به چی کرده بود وصف کاشفه یادت هست؟ یه جایی نیم خط داشت. ببین گفته بود این مثل خبر متعدده. شما از جهت نحوی، از جهت نحوی ها الرمانو حلبون حامه مبتدا چیه؟ خبر چیه؟ حلوه یا حامزه یا هر دو؟ آخه دوتا مگه میشه دوتاش خبر بشه؟ یعنی اعراب رفعشون چجوری دوتا اعراب گرفته؟ دوتا با هم خبره؟ در صناعت نحوی میگن اولیه، دومی تابعه. ولی واقعیتش اینه که دوتاش با هم معنیست، چون میخواد بگه انار ملسه، ملسه این شیرین، ترش و شیرین، این با هم معنا میده. بعد حالا یا یه مثال دیگه میگه که آقا اعطی تو کل فردن فردن من الناس. نمیدونم اینجا بحث شده بود گاهی یه نکات ظریف انده آدرس میدم ببینیم مثلا 5 سال دیگه به درتون میخوره، هرچی من بگم یادداشت کنید ولو غلط، نه چون حرفای چیزی ندارم، چون به هر حال اینا بعضیش به قول معروف یه جایی مونی به درتون میخوره. حتی غلط ما گاهی ما میبینی یه چیزی از توش مثلا تعریف نباشه که هست نباشه که هست. خب عرض به خدمتتون که یه جا قبلا هم آدرس داده بودم از چیز فکر کنم ساشی سیال کوتی، حالا بذارید آدرس بهتون بدم، اینم قشنگه خیلی، اینو قبلا من خودم دیده بودم چون خیلی برام جالب بود، یه دغدغه‌ای شده بود، اینی که تو کتابا زیاد استعمال میشه میگه فردن فردن، دیدید مثلا میگن
بابن
اونجا هست، یا مثلا میگه اصلا تو کتابای منطقی یا کتابای کل فردن فردن، میخواد بگه تک تک افراد، تأکید میخواد بکنه، مشکلی نداره معنای این جمله، کل فردن فردن یعنی تک تک افراد و هر کدوم تک تک داد، همین تک تکی که ما تو فارسی دوباره میگیم همونه. خب بعد گفتن کلا مضاف، فردن مضاف الیه، فردن دوم چیه؟ تأکید، بدل، عطف بیان، صفت. فرض مدار چه گفتی؟ چیه؟ حاجه نحوی اینا با هم معنی میده. بعد جالب اینو حدود 4 حد چیز بحث کرده، خیلی هم خوب بحث کرده، حاشیه سیالکوتی بر متول صفحه 70. بذار عبارش بخونم. جهنم میگه فل اقلید، کتابی هست به اسم اقلید فی بحث الحال، اون موقعی که نرم افزار نبود ما اینا رو رفتیم گشتیم پیدا کردیم، ما توندیم ما رو نگاه راحت میزنیم یا خیلی حال واقعا چیه. ما فقط با کتاب ما کامپیوتر نبودیم. فل ابریت بی بحث الحال ان العرب تکرر شیء مرتين، عرب عادتش اینه که یه چیز رو دوبار تکرار میکنه. فیستوعب جمیع جنسه، تا همه جنسش رو شامل بشه. ربنا انزل علینا مائده من السما تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، اولنا و آخرنا. اینجا گاهی با باب میاره مثل همین صفت الاولین و الاخرین، گاهی با باب نمیاره مثل مزدون قلبون هامس. و فی شرح تسهیل فی بحث الحال و فی نسل ثانی من المکرر خلافون، تو بحث حال ها همون بابن بابنی که شما اشاره کردی، حالا اینجا کل فردن فردن شما اینو بگم فردن 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 فردا منصوبش حال، اونو تو بحث حال بحث کرده. میگه اون دومین حال مثل بابن بابا فردن فردا اون برای چی منصوبه؟ بعد میگه فذهب الزجاج الی انه توکید، زجاج میگه تاکید. و ابن جنی الی انه صفت للاول، ابن جنی میگه صفته این دو قول. و ذهب الفارسی الی انه منصوب بالاول، یه چیز جدید، یعنی این نداریم تو نه همچین چیزها. اصلا میگه این یه چیزایی داریم تو نه دومی به خاطر اول منصوبه، حالا اسمشو نمیذاریم. فارسی این فارسی خودش هم چیه بوده ظاهرا الا انه منصوب الاول لانه لما بقى موقع الحال جاز ان يعمل، چون مثلا میگه فردن خودش حاله میتونه عمل کنه در مابعد، دومی هم میشه فردن، یعنی فردن دوم و فردن اولی نداده عاملش، پس این منصوب بالاوله. این ببین ذهنشون قوی بوده ها از چه جهت، یعنی فارسی حرفش حسابیه. چرا یه اشکالی داره یه حسی داره، حسش این بوده که دینه نمیتونه کاریش کنه، نمیتونه تأکید بگیره، چون تأکید رو اینجا رد میکنه، صفت هم نمیتونی بگیری، واقعا نمیخوای بگی فردی که این چنین صفت داره فرده، یعنی هیچ کدوم نمیچسبه. بعد حالا میگه و رد مذهب الزجاج به انه لو کان تأکیدا لعدا ما یعد الاول، اگه تأکید بود که همون معنی اولی رو میرسونه، در حالی که تو اینجا معنی دیگه میرسونه، شمول رو میرسونه. شما اگه بگی قرأت الکتاب بابن، وقتی بگی قرأت الکتاب بابن بابن، همون رو میرسونه که میگه قرأت الکتاب بابن، اینطور نیست که تو تأکید بود همون رو برسونه، نمیرسونه، اینجا شمول میرسونه. بعد میگه ایشون میگه ول مختار، حالا اینو کی میگه؟ ظاهرا خود سیالکوتی میگه یا اون صاحب اقلید میگه نمیدونم، میگه ول مختار انه و ما قبله منصوبان بالعامل الاول همون قرأتو لان مجموعهما هو الحال و نظیره فی الخبر هذا حلو هامس ولو ذهب ذاهب الى ان نسبه بالعطف على تقدیر حذف العاطف لکان مذهبا حسنا. خیلی میخوای نحوی درستش کنی، بگو اینجا یه واو بوده حذف شده، اینجوری بوده قرأت الکتاب بابن و بابا همون قرأت. اگه نمیخوای بگی بگو مجموعا حال بوده. ببینید یه گیر نحوی افتادن، معنا واضحه گیر کردیم تو صناعت نحوی که آقا این واب چیکارش کنیم، این دومی رو چیکارش کنیم. بعد این میگه که به هر حال این، بعد خودش میگه فعلکه بالاعتبار فی حال الجر، حالا اینایی که تو نصب گفتین تو کل فرد فردن هم هست. اینو صفحه 70 سیالکوتی خیلی قشنگ بود، من ندیدم این صفحه جای دیگه شاید باشه، ولی اینجا خوب بس کردن 4 3 4 خط از بخونه همون حرف اینجا ما میزنیم. ببینید از جهت معنا الاولین و الاخرین با هم صفته و مفید تفسیری درسته، از جهت نحوی الاولین صفته، واو عطف آخرین معطوف به واو عطف، بعد اون موقع الاولین اگه بگی صفته خب اشکال شما وارده دیگه، آقا اولین صفته، این اولین که تعمیم رو نمیفهمونه که، مجموعش میفهمونه، ولی واقعی میشینه که اونی که اصلا این جمله رو میاره با واو عطف، چه با واو چه بدون واو، میخواد اون غرضش همون افاده تعمیمه. لذا تصریح بر تعمیم چقدر هم، یعنی غرض از آوردن این صفت ولو با واو عطف و یه معطوف دیگه غرض افاده تصریح و تصریح. یه شرطی داره ها، بد نیست اصلا، خوبه. یه شرطش اینه که تو صفت تو عطف دوم موصوفم در تقدیر دوباره بگیرید، مثلا اینجوری عبارت باشه ان الله یحشر الناس
الاولین و الناس الاخرین. یعنی انگار یه بار گفته شده ان الله یشور الناس الاولین، یعنی اینو داشته باش. ما هم که حدس نمیخوایم بکنیم که اثبات شایم که رفتی معاده که نمی کنه که ان الله یشور الناس الاولین، خب اینو داشته باش. پس خدا اولین رو جمع میکنه. بعد یه جمله دیگه با وصف دیگه، ان الله یشور الناس الاخرین، مجموع اونو با مجموع این کنار هم بذاری چی فهمیده میشه؟ تعمیم. شما این اگه ببرید زیر مجموعه تخصیص با این بیان که یک موصوفی هم برای صفت الله رو بگیرید، حرف خوبی به نظر میرسه، قابل قبول، یعنی با زیر مجموعه اون میشه. خب عرض به خدمتتون که این از این غرض نهم تفصیله نحو مررت به ثلاثه رجال کاتب المشاعر و فقیه. اینم باز حوال حوامه اضافه کرد. اینا خیلی معروف نیست این نظرات که داریم میخونیم، اینا اختصاصی چند جای کتابه. اونایی که تو کتاب خودم نوشتم اونجا اونا معروفه، همه جا هست، ولی اینا نه. تفصیل مراتب به ثلاثه رجال کاتب و شاعر و فقیه. سه تا مرد گذاشتم، کی بودن؟ کاتب و شاعر و فقیه. این همون شبیه اون چیزیه که شما میگفتی که میخواد یه چیزی توضیح بده، توضیحی که شما داشتی میگفتی. خب ببینید، به سه تا مرد گذر کردم، اون سه تا مرد میخواد تفصیل بده، کاتب و شاعر و فقیه. اینجا دیگه انصافا به نظر میرسه که این داخل میشه در همون تخصیص، ولی چیزه در مقام تفصیل، یعنی این تفصیل غرض نیست، مقامه. یعنی شما یه موقع در مقام تخصیص میزنی به غرض تفصیل، نه اینکه میخوای درسته ها میخوای تفصیل بدی، غرض اینه، ولی تفصیل میزنی، تفصیل میکنی در مقامی که تفصیل میخوای. چون ببینید وقتی میگی به ثلاثه رجال، مشخص میکنی اون یه رجالش کاتب بوده، یعنی غیر کاتب خارج میشه، یه رجال شاعر بوده غیر شاعر خارج میشه، یه رجالش فقیه بوده غیر فقیه خارج میشه. حالت تخصیص تو این هست، این اولاست به اینکه ملحق بشه به تخصیص تا حتی شماره قبلی راحت تر باشه، ولی مقام تفصیل رو قرار رد نمی کنیم، با کاملا مشخص در مقام تفصیله، اداره تفصیل میده که آقا این ست رجال اینا بودن،
یکی
نبودن، یکی نبودن اصلا، از یه جنس نبودن، مثلا از یه جنس نبودن. خب این احتمال نیست ثلاثه رجال ستاشون فقیه بودن یا عالم، نه، اینا سه مدل بودن، مرارتو به رجلین عربین و عجمی و مثال هایی دید. آره ظاهر، نه ببین میدونی چیه، اثباتش نفی معاده نمی کنه، فعلا میخواد بگه این شاعر اون کار، یعنی صفت ظاهر و بارزشو داره میگه، حصر قطعی نداره اونجوری شما بگه این شاعر و جز شاعر چیز دیگه نیست، این صفت سخت
جز نه، من میدم اگه شاعر این چون این ستاره بازه شاعر اگه بود که کاتب و بقیه عدالتش نیست، چی
نه نه که نیست، صفت بارزش نیست، یعنی این شاعره. انگار بگیم مثلا یه فقیه دیدم با یه اصولی، حالا اون اصولی فلسفه هم بلده، اینم اصول بلده، ولی خب با صفت بارزش قبول میکنم، صفت بارز یعنی ظهور و بروزش تو این صفته، بیشتر شاعره، یعنی کتابت و فقه هم بلده، منتها دیگه پیش اینا گربه شیر است در گرفتن موش، خود لیک موش است در مسافه پلنگ، سعدی میگه خیلی قشنگ در گرفتن موش شیره، حالا در مسافه پلنگ خودش موشه. غرض 11 مقام و غرض متفاوتن. آره مقام یعنی اون مقامی که شما هستی، مثلا مقام رد، مقام انکار، شما رد میکنی، مقام در مقام رد شما تأکید میکنی مثلا. آره یه مقام گاهی میتونن ولی همیشه الزام نیست یکی بشن، غرض تابع مقام. حتی این مقامی که من الان دارم میام مقامی نیست که اول کتاب خونیم، اون مقام حال بود، حالم همه غرض بود، اون یکی میشه. نه این مقامی که من دارم میگم یعنی فضا، اما فضای گفتمان، در فضای گفتمان، مثلا شما در فضای محبت اتناب میارید، غرضت هم جلب توجه بیشتره، ولی مقام مقام محبته، محبت چیز نیست، غرض نیست، تو مقام محبت اتناب میاری، اتناب میشه مقتضی حال، غرضت جلب توجه بیشتره، مقام پس این مقام به این معنی فهمه.
حالا که یکی
نه استاری که من الان دارم میگم یکی نیست، مقام این مقام عرفی که من الان دارم میگم، نه مقام بلاغی. خب غرض چندم شد؟ دهم. ابهام. اینم غرض قشنگیه، میگه که مثال قشنگی میگه که به صاحبت همراهت میگه اتصدق تب قلیل ام کثیر، واقعا داری ازش میپرسی آقا کم صدقه دادی یا زیاد؟ اون خودش میگه تصدق تو به صدقت قلیلتن او کثیره. یعنی ببین اگه میگفت تصدق تو به صدقتن، میگفت که این جواب من نشد. گفته اگه میگفت تصدق مثلا قلیله یا کثیره، یکیشو میگفت خب جوابشو داده بود. عمدن صفت رو میاره اینجور جا هم در حقیقت باید مثل اون تعمیم و تفصیل باید با او بیاد تا این فهمیده بشه. عمدن میگه تا بگه عمدن میخوام بهت مبهم بگم و نمیخوام بهت بگم. با او و صفت هر دو. یه سوال، میتونه او بیاره صفت نیاره؟ این مثل همون جالس الحسن ابن سیرینه که تو فصل رو اولا تصفر رو اختلافش اونجا تو امر گفتن دیگه. گفتم یه دمیان از امر فهمیده میشه، یه دمیان از او فهمیده میشه، یه دمیان از دوتاش فهمیده میشه. او کمک میکنه. چه اشکالی داره ما بگیم غرض ابهام صفت غرض ابهام رو میرسونم اونتا مشروط به این قالب تو این اسلوب با او، کما این که تعمیم هم همینجور بود، تفصیل هم همینجوری. تفصیل رو بدون باب نمیتونی بیاری.
دو چیز مختلف ابهام نداره
بر نداره داشته باشه مقامش
شما هم طرف نمیدی یا او بدون طرفه این نمیشه. من میگم از طرف دو طرف روزمان ابهام ندارم
اون رو واسه باشه فرض اینه که نداشته باشن. شما الان بگو به صدقت او الان قلیلا نقشش چیه اینجا؟ الان
تخصیص
صفت دیگه
تخصیص
اب نداره، اب نداره. شما اینو میخوایم مثل تعمیم بده، اب نداره، اون قبول، اون مشکل نداره. ما میخوایم از تا قرار رو بگیم اینو میشن زیر مجموعه تعمیم، از اونجا اشکال نداره که من اصلش میخواید بزنید مشکل نداره. این هست بذاری زیر مجموعه تمیز همون حرفی که شما تو تعمیم زدید اینجا هم بزنید. من فکر کردم کلا میخواد تعمیم رو بگه که فقط از او فهمیده میشه، من ابهام فقط از او فهمیده میشه. خب ما کجا میفهمید؟ یعنی صفت و طرف اگه بپرسیم آقا شما صفت رو اینجا برای چی آوردی؟ میگه اووردم تا ابهام رو بفهمونم. میگه نه تو اول تقسیم میگم بله به قولشون حالا میخوام طبق قرار تقسیم اول میفهمونم ولی غرض نهایی ابهامه. یعنی خودش یه مقدمه توطئه است برای رسیدن به اون ابهام نهایی، نه که اووردم تخصیص بدم آقا صدقه رو مخصوص کنم تقلیل کنم به قلیل. اصلا غرض از اووردن صفت اینجا ابهامه ولو در این قالب و این اسلوب خودشه. یعنی نه اطوریه یه جوی طرف میگه باقی همسی که میزنی تالی فاسد داره، گفت تالیشو قبول دارم فاسدشو نه. یعنی تالی داره یعنی قیامت داره ولی کی گفته قیامتش فاسده؟ خب غرض یازدهم، این غرض یازدهم خیلی خوبه. میگه که باز به رفیقت میگه که یعنی مثاله قرآنی رو مثلا اینجا پیدا نکردم که بعیده باشه چون بیشتر تو مقام حال میگه هر رأیت خالدا خالدو دیدی؟ میگه آره اون خالدی که تونشو فروخته زنشم طلاق داده دیدمش. خب اینجا ببینید این باز همون اصلا تو فضای اون غرض هستی اینه که بیاد بگه که من میدونم یه چیزایی رو. حالا کار نداره بدونم که، فقط میخواد بدونه که من میدونم. اون مخاطب شاید ندونه، یعنی اون مستفهم شاید هم بدونه، کاری نداره، فقط میخواد به طرف بفهمونه که من میدونم. میگه مثلا غذایی رو که پخته بودم، غذایی رو که برات آوردم خوردی؟ آره غذایی رو که برام آوردی و نپخته بودی خوردم. یعنی میخوام بفهمونم بهت که من میدونم که تو خودت نپخته بودی، از بیرون برداشتی بودی. قرارش کاملا مشخصه. حالا باز اینم برگرده به توضیح و تفصیلش کار نداره، ولی خب این تو این فقره نهاییش همین اعلامه. خیلی نکته جالبی. آخرین غرض هم غرض چیز شما رو نمونت برم نمونت که میاد ذهن جبالتر میشه. غرض شماره 12 آخرین غرض بیانه قصد و تفصیل. اینو تو چیز مثال قشنگ تو دراسته بلاغیه بسیونی یه تعبیر آورده بود، تعبیر قشنگی بود، گفته بود محدد للمراد، تحدید با هی جیمی، تحدید مراد، یعنی مرزبندی و مشخص کردن مقصودت. مثالی که زدن مثلا خیلی مثال تو همون آیه مثلا میگه که حالا اونجا لا تتخذوا الهین اثنین مثال زده بود، یه مثال بهتری که زدن تو متول مفصل بحث شده، میگه و ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. خب میگن این یطیر به جناحیه برای چی اومده؟ یطیر به جناحیه برای چی اومده؟ خب ما میدونیم که طیر خاصیتش اینه که یطیر به جناحیه، واقعا در مقام تعریف هم بوده که بدونید طیر اینه، اینا همه میدونن، اصلا در مقام تعریف هم نیست، خداوند متعال نمیخواد یه موقع یه چیز مبهمی رو تعریف میکنه، اینکه تا طیر رو بیان تعریف کنن، آقا طیر چیزی که یطیر به جناحیه که خنده‌دار میشه. پس اینا نیست، تخصیص نیست، توضیح نیست، مدح نیست، مدح ذمی نیست، سرقومی نیست. اینجا گفتم ببینید میخواد اینو بگه که میخواد بگه که وقتی من میگم با مؤمن دابت ملا طائر، مقصودم از این طائرن میتونه یه موقع طائر مبهم و فرد به اصطلاح نکره باشه، یه موقع میتونه اسم جنس و به اصطلاح اون جنس پرنده باشه. وقتی میگه یطیر به جناحی، طیران به جناح از اوصاف جنس ماهیت یا از اوصاف شخص غیر معینه جنس، یعنی جنس اینجوریه که یطیر به جناحی. پس یطیر به جناحی اومده تا بگه مقصود من از این طائر اون جنس طائره، نه نکره مبهمه مثل جا رجلون. یه جا رجلون داریم، یه رجلون خیر من مرأه داریم، با هم فهم کنید دیگه. جا رجلون یه مردی از افرادش غیر مبهم اومد، اما رجلون خیر من مرأه یعنی رجلون جنس. پس اینجا یطیر به جناحی گفتن جنسه. توضیح بیشترش رو تو متول اطفال هست. این نظر سکوکی تو آیه زمخشری نظر دیگه ای داره، با تو آیه اونجا بحث زیادت تعمیم و احاطه رو مطرح میکنه که اونجا انشاءالله مراجعه بفرمایید. این 12 تا غرض حالا با اینکه ارجاع بدیم که دو تاشو به هم دیگه جمعا 18 تا میشه دیگه، ولی غلط نیستن اینا هیچ کدوم، حالا یا زیر مجموعه دیگه رو قرار میگیرن، ولی خودشون در حقیقت نکته دارن. هم اینم بحث شده تو حواشی متول، همین بحث شده اتفاقا، گفتن اینجا خب من داره دیگه، من پس چجوریه که شما میخواید بگید جنس، اینجا مراجعه بکنید. عرض بخواد منتون که برای جلسه بعد این بحث ما تموم شد، برای جلسه بعد یه مقدمه رو آدرس بدم مراجعه کنید، خود همین کتاب معانی نحو مراجعه بکنید برای قبل از اینکه وارد بدل بشیم. ما اول یه کاری می‌خوایم بکنیم، می‌خوایم پی عطف بیان رو بزنیم. پی عطف بیانی که بزنیم اون موقع دیگه 4 تا بحث داریم که دو یکیش انجام شد میشه بدل. عطف نسق، عطف نسق رو بحث نمی‌کنیم چون به تفصیل در کتب نحوی و جای دیگه بحث شده، اغراض بلاغی آنچنان ندارن، چیز پیچیده‌ای نداره. معناست دیگه ثم فا اینا رو همه رو تو کتابا نوشتن. ثم شرایطش، ترکیب ذهنی، فلان، همه این جزئیات و تفاصیل. عطف نسق بهتر به نظر مهم نیست تو فضای بلاغت، خیلی نکات داره، ولی نکاتش اینقدر نیست که وقت بذاریم بحث کنیم. اگر در این نکته خیلی مهمی بود چای اوره بحث کردم. عطف نسق از بحث خارجه. عطف بیان هم می‌خوایم پیشو بزنیم. میمونه چی؟ بدل و تأکید. این دوتا رو انشاءالله بحث میکنیم، ولی شما فعلا صفحه 184 و تا 186 رو حتما مطالعه بفرمایید، بعد که اونو مطالعه کردید کل بدل چیز هم مطالعه کنید. نه همینجا، آره شرح رضی خود بس، یکی شرح رضی هم صفحه 176 تا 186، یعنی این بخش 176 تا 186 جلد سیمان نه هم مراجعه کنید با شرح رضی. اینا رو انشاءالله مراجعه کنید. ما اول از فرمانی که پیشو زدیم بعد وارد دو تا بحث داریم و انشاءالله جلسه بعد بدر هم میگیم، حالا تا هر چقدر که رسیدیم بعد برسیم به تأکید بسلام بشه.